بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. بحث افزایش سهام سرمایه‌داران یا سرمایه سهامداران بود و به عنوان یک منبع غیر سپرده‌ای فعال و مطرح در بانک‌های امروزی است. تعریفی ارائه کردیم و بعد گفتم که عناصری داره که این عناصر باید بازشناخته بشه. بعد از اینکه این عناصر رو بازشناختیم، که همین جلسه امروز انشاءالله این انجام بگیرد و تا آخر بتونیم ارائه کنیم، بعد از تبیین این عناصر یه چالش فقهی فراروی این افزایش هست. اون چالش رو مطرح کنیم، ببینیم پاسخی از خاصگاه فقه میتوان به این چالش، به این اشکال داد یا نه. پس بحث ما امروز دو بخشه. یه بخش ادامه یه بحث دیروز هست که عناصر رو بازشناسی کنیم، عناصری که مطرحه، و دیگر این که به بیان اون چالش و پاسخ از اون چالش انشاءالله بپردازیم. خب یکی دو تا عنصر دیروز بیان شد. یکی از عناصری که در تعریف ارائه شده در جلسه دیروز آمده این است که کفایت سرمایه، یعنی چه اصلا کفایت سرمایه؟ یعنی که از فواید در واقع این افزایش کفایت سرمایه است. خب اینجا منعکس است که کفایت سرمایه در واقع یک شاخص هست، شاخص هست که بانک در فعالیت خودش موفق هست و سالم است و دچار اتقان و استحکام هست. شاخص هست دیگه، و به این معناست که در واقع بانک اونقدر توفیق نصیب آن شده است و استحکام داره که از منابع داخلیش داره استفاده میکنه، چون این به اصطلاح از این سود انباشته داره استفاده میکنه، و یا متکی به سهامداران داخلیست. این یک شاخص هست دیگه. خب شاخص هست در استحکام نسبت به چی؟ به اینکه میتونه ریسک پذیر باشه، مدیریت کنه ریسک رو، میتونه زیانهایی که برای بانک پیش میآید این زیانها رو خلاصه دفع بکنه و از پس مدیریت آن برآید. کفایت سرمایه به این میگن. در واقع میخوایم خیلی سادش بکنیم، سپر دفاعی ماشین رو در نظر بگیرید. چطور با ضربگیرها یا با سپر دفاعی از پس اوضاع غیر منتظره‌ای که یک ماشین داره پیش میره و مواجه میشه با یک وضعیت، اونی که دفاع میتونه بده به این ماشین اون سپر دفاعیشه، اون ضربگیر هاست، تکانه ها رو مثلا اثر بگذراند. پس این یک عنصر. عنصر بعدی افزایش ظرفیت پذیرش ریسک. این در واقع نتیجه همون کفایت هست، نتیجه همون کفایت هست، و میتونه به اصطلاح بعد از این افزایش ظرفیت میتونه وام بده، چون وام دادن بانک ورود در فضایی است که در معرض ریسکه. خود این وام دادن ریسکه، چون ممکنه شما یه بانک وقتی وام دادید با زیانهای مواجه بشوید، پیش بینی ناشده، ممکنه وامو نده یا اون نقدینگی شما مثلا به عنوان بانک فروکاهش یابد. بنابراین ظرفیت پذیرش ریسک یک خصلت بسیار مهم و یک شاخص بسیار مهم برای بانکه که ظرفیت پذیرش ریسک داشته باشه، چون اگه بخواد فعالیت بکنه باید حتما پذیرش ریسکش بالا باشه، و الا مثلا شما اگه یه پول مختصر داشته باشید به دیگری قرض بدید خودتون گیر میافتید. وقتی وام میدید که بتونید، یعنی بتونید به جاش بیارید، بتونید پرداخت کنید، مازاد بر اون داشته باشید و و بانک هم باید پذیرش ریسکش از ظرفیت بالایی برخوردار باشه. خب این اتکای بر سرمایه داخلی، اتکای بر سود انباشته، اتکای بر سهامداران و توسعه سهم سهامداران، این افزایش دهنده ظرفیت پذیرش ریسک. پس این منبع غیر سپردگی خیلی مهم است برای بانک به معنای توسعه بانک است. بانکی که سرمایه بیشتری دارد با اطمینان خاطر بیشتری ریسک‌های منطقی را می‌پذیرد، زیرا می‌داند که در صورت وقوع زیان توانایی جذب آن را دارد، جذب و هضمش را دارد.
خود پروژه ریسک جنرال، یعنی احتمال چیزی که می‌فهمیم یک احتمال چیز هست، توش ضرر توش هست، بعد ریسک که باشه با منطقیش و با احتمال ضررش
ریسک رو میگی؟ ببینید ریسک در قدیم وقتی گفته میشد نوعی غرر تلقی میشد، و غرر اصلی است در فقه اسلامی که هر جا شما احساس بکنید که وضع نامعلوم است، چون ریسک از نامعلومی برمیخیزد، یعنی شما نمیدونید چه خبر است، خب غرر جلو هر گونه معامله ای رو که متضمن این مجهولیت یا نامعلومیت یا افتادن در یک وادی که ممکن است شما را به ضرر بکشاند، یک اصل است در اسلام، در فقه اسلام. الان دست کم دو نوع ریسک برای معاملات مالی به چشم میخوره. یک ریسک نهادی شده تبدیل شده به معامله. الان خیلی از عقود جدید اینا چیزی رد و بدل نمیشه، بیشتر عقودی است مربوط به آینده، یعنی شما عقد رو میبندید ولی هر آنچه بعد میآید، و بسیاری از این عقود اصلا چارچوب اونی که بناست تحصیل بشه و دست بیاد معلوم نیست. خیلی از عقود آتی و استقبالی و اینا اینجور هستن دیگه. الان پس ببینید که الان یه سری معاملات هستن که اگه شما بخواید با نگاه کلاسیک، چون بحثش الان نیست، بحثش بناست بعد ما در پوشش ریسک مطرح بکنیم، ولی اشاره بکنم، شما اگه بخواید بر اساس غرر حکم این بیوع را ارائه کنید، باید بر بسیاری از اینها خط بطلان بکشید. چرا؟ چون اینها بر عنصری بنا شده اند که دقیقاً فقه اسلامی در برابر این عنصر موضع گیری خط قرمزی کرده، مجهولیت، مجهولیت، عدم معلومیت، چیزی که عنوان غرر از اونجا منبعث میشه و بر اون پایه معنا و مفهوم میگیره. خب خیلی از این عقود عاجله رو باید شما کنار بگذارید، و کنار گذاشتن اون از سوی خیلی از فقها بر مبنای همین منطق هم بوده است. خب پس غرر رو آیا ما میتوانیم بیاییم و یک بازسازی مفهومی بکنیم، دقیقتر کشف کنیم؟ قبلا عرض کرده بودم که من یک مقاله می نوشتم، همین ریسک رو از من خواستن که شما اندر فقهی برید این ریسک رو بررسی بکنید، حرف 10 سال پیش، خیلی وقت در بانک داریم. بعد من دیدم خب همه اینا رو باید کنار بگذاریم، اومدم یه نظریه پیرامون غرر دادم، چون خود غرر یه قاعده است، لکلن یعنی لکل فقیهن ان یونظر حول هذه القواعد، چون قاعده خیلی کلانه، خیلی خط قرمزیه، شما باید یک نظریه بدید پیرامون این قاعده. مثلا قاعده لازرر تشنه نظریه است، قاعده لاحرج چون خیلی کلانه تشنه نظریه است. فقهای ما در گذشته چون حرج و ضرر و غرر اینا به شکل بسیط بود، در یک محدوده خاصی بود، یه مفهومی میگرفتن از اون. امروزه که اساساً پیچیدگی های معاملاتی و زندگی و محیط زیستی و و و اینا فراهم آمده یا ایجاد شده، شما اگه بخواید اون قواعد رو تطبیق بکنید، نمیتونید بدون داشتن یه نظریه پیرامون اینها بیایید از اینها استفاده بکنید. حتما باید نظریه بدید. نظریه این نیست که تحمیل کنید، نظریه اینه که برید بشکافید عناصر اصلی نهفته در این نگاه اسلامی و منطق اسلامی، ببینید چی هست. اون حاصل وقتی به عنوان یه نظریه آمد و در دستان شما و در اختیار شما قرار گرفت، وقت بر اون اساس میگید اون غرری که اسلام میگه این در معاملات عاجله نیست، ابدا نیست، چون ریسک برای دور شدن از سود و منفعت بوده. امروز اگه شما این معاملات رو انجام ندید، بالمره دور میشید از خیلی از سودها و منفعتها و معاملات امروزی، و باید فقط بیایید بر یه سری معاملات کوچیک که اینا هم روزگارش داره سپری میشود در فضاهای دولتها، فضاهای بین المللی. لذا اون غرر این نیست، او اصلا فلسفه داره، فلسفه خاص. حالا من اون مقاله‌ای که نوشتم هست که قرار اومدم توضیح دادم، موشکافی کردم، اتفاقا مراجعه هم کردم، دیدم مرحوم اصفهانی هم تکنوکته هایی داره که برای این نظریه پردازی خیلی مهمه استفاده کردم، حرف خیلی وقته. حالا این بحث پوشش ریسک رو بعد ما داریم، الان نمیخوایم بگیم، چون الان ما مرحله اول هستیم. همونجا که برسیم اون نظریه رو من انشالله مطرح میکنم که الغرر المقصود فی الاسلام هو هادا ولیس ذاک الذی احیانا تعودنا علیه. ما عادت کردیم اونجور میگیم، هر چیزی که مجهول است ما کلا کنار میگذاریم، اینجور نیست، اون یک معنای خاصی داره. این یک ریسکه. یک ریسک دیگه هم هست، ریسک فرایندی است، غیر از اون ریسک معاملاتی است. این ریسک فرایندی است، اینو بانک ها و یا مؤسسات مالی دارن. مؤسسات مالی چون با یک عملیات چند وجهی تکرار پذیر ذو ابعاد با مشتریان بسیار، با بانک های بسیار، یه عملیاتی بانک داره که خیلی متعددت الوجوه هست، متعددت الطبقات هست، و در یک زمان وام ها باید بدهد، سرمایه گذاری ها بکنه. خب اینجا مثل یه تاجری است که خیلی شور و شعف داره، شوق و شعف داره، وقتی وارد میشه هی مرتب با مخاطرات مواجه هست، ممکنه یه دفعه ورشکست بشه. اگر ریسک نکنه یه تاجر در پیتی باقی میمونه، اگر ریسک بکنه دچار ورشکستگی میشه. اینجاست که باید مدیریت ریسک کنه، اینم یه نوع مدیریت. این ریسکی که اینجا میگه اینه. البته این ریسک غیر از اون ریسکه، هر چند که ممکنه بانک از اون معاملات هم که ماهیتش اساساً ریسکه و مدیریت ریسکه، از اونها هم استفاده بکنه. حتی اون معاملات نمیگن معاملات ریسک پذیر، میگن معاملات پوشش ریسک. یعنی شما ریسکا رو از سر هم میخوای سود ببرید، هم درونش به گونه ای تعبیه شده که پوشش میده ریسکو. ریسکو داره با مدیریت، پوشش میده ریسکو ولی با مدیریت. اون معاملات اینجوره. حالا این ریسکی که ما اینجا داریم میگیم، در واقع قدرت ریسک، یعنی میتونه بیاد میدون، میتونه وام بده، میتونه مدیریت بکنه، میتونه دخل و خرج رو تراز بکنه، میتونه با بانک مرکزی ورود تعاملی دقیق آماده برای تسویه های روزانه داشته باشه و و و. این مقصود این است. از ما تا کلمه ریسک رو شنیدیم نباید بگیم خب پس اسلام که نپذیرفته است اون معاملات رو میگم دیگه کنار بذاریم. یه بحثی رو سوالی هم ایشون مطرح فرمودن دیروز آخر کار، اگر منظورشون این باشه که من اینجا نوشتم، اساساً چرا سود انباشته بانک داره؟ مگه این سود نباید تقسیم بشه بین سهامداران؟ مگه نه این است که این بانک اگه 10 تا سهامدار مالک داره، خب باید سودی که حاصل می شود این سود رو به اونا تقسیم کنن؟ چرا بخشی رو تقسیم میکنن بخشی رو سود انباشته قرار میدن؟ اگه اون مالکه خب باید به اون داد، چرا انباشته؟ پاسخش اینه دیگه، چرا این اندوخته ها به سهامداران تقسیم نشده؟ چند تا لایه بحثی رو اگه شما بهش توجه بکنید اون وقت به جواب این میرسید. لایه اول این است که ببینید اینجا یک مالک که در کار نیست، چند مالک در کار است. این مالکان آمدند و گروهی را به عنوان هیئت مدیره پذیرفتند. هیئت مدیره کار وکالتی داره میکنه، یعنی ماهیت هیئت مدیره کار وکالتی. هیئت مدیره میگه اگه ما سود انباشته نداشته باشیم در مواقع مواجهه با بحران در یه وضعیت به اصطلاح ناتوان هستیم، یعنی باید بخشی از سود بیاید به نفع خود مالکان، به نفع خود بانک، به نفع هست. اینجا در واقع با رضایت اینها و با توکیل اینها گویا این کار داره صورت میگیره. کاملا صحیح هست که سود حاصل از فعالیت شرکت متعلق به مالکان، اما نحوه تخصیص این سود یک تصمیم مدیریتی و جمعی است که از طریق نمایندگان سهامداران، هیئت مدیره، اما وکلا به معنایی، و با تایید نهایی در مجمع عمومی اتخاذ می شود. پس این یک کار تصمیمی و مدیریتی هست. این یک لایه بعد به توجه کرد. لایه دوم این است که حالا با این سود انباشته چه کار می خواهم بکنن؟ گاهی رفع بحران می کنن، گاهی شعبه می زنن، گاهی بازار جدیدی باز شده باید ورود پیدا کنن. خلاصه باید یک سود انباشته باشه در اختیارشون. منتها سود انباشته به این صورت هست که بانک میاد مصرف میکنه یه بخشش میمونه، اون چیزی که میمونه رو در واقع میاد به سهامداران میدهد تا سهمشون بیشتر بشود، نه اینکه هر سود انباشته ای در معال میاد در، نه اینجور نیست. یک سود انباشته که در کار است برای این مصارف، این فعالیت ها، این سرمایه گذاری ها و و هست. حالا اگه اومدیم این کار کردن یه سودی باقی مون. من دیروز تشبیه کردم به چربی اضافی. چربی اضافی یعنی این دیگه اضافیه، این اضافی به نظر ما کمه، گاهی خیلی زیاده، همون رو میان تخصیص میدن به عنوان همین افزایش سرمایه گذاری یا سرمایه سهامداران. چون گفتیم سرمایه سهامداران از دو طریق است، یکی از طریق انتشار است، یکی از طریق تخصیص. تخصیص سود اضافی، اضافه مانده، سود انباش شده اضافی. خب اینم لایه دومه. لایه سوم در واقع این سود انباشته عنوان دقیق به روز معنادارش این است که ذخیره انرژی استراتژیک است، یه ذخیره است، باید باشه. اینکه شما خیال کنید هر چی به دست آمد سود، مثل اون شرکایی که تا سود به دست میاد همشو میقاپن، اینجور نیست. این باید باشه ذخیره انرژی استراتژیک است یا سپر دفاعی است. رکود اقتصادی هست، بازار جدید هست و به هر حال این ها در کار است. بعد بانک مرکزی اساساً هر بانکی رو که میخواد ارزیابی یا ارزش داوری بکنه یا براش اعتبار و حیثیتی قائل باشه، بر پایه نسبت کفایت سرمایه است که قبلا گفتیم. قبلا گفتیم نسبت کفایت سرمایه رو بالا میاره و این خب این کفایت سرمایه حد اقلی داره که اگه بانک واجدش نباشه اساسا برای بانک مرکزی یک بانک دارای وضعیت حد اقلی شناخته نمیشه، اون نمیتونه تعامل کنه با بانک ها و با خود بانک مرکزی. حالا اگه این به اصطلاح ذخیره وجود داشته باشه، این ذخیره انرژی استراتژیک وجود داشته باشه یا سود انباش شده در کار باشه، این نسبت کفایت سرمایه رو از خط قرمز بالاتر میبره برای بانک مرکزی که روی این کفایت به عنوان معیار و محور در واقع کار میکنه. خب این حالا لایه چهارم الزامات قانونی است. در بعضی از نظام‌های حقوقی بانک ملزم است که اندوخته انباشتی سود داشته باشد. خب اگه اینجور باشه قانون در بعضی بانک‌ها مقرر، اگه قانون این رو بگه یا الزام قانونی باشه دیگه نمیشه 100% سود رو تقسیم کنن بین سهامداران، یه بخش رو باید نگه دارن، همون ذخیره استراتژیک باید باشه. لذا اون سخنی که در تعریف آمد که از دو طریق ما این منبع غیر سپرده ای را به اصطلاح تأمین میکنیم و ایجاد میکنیم که افزایش سرمایه سهامداران هست، یکیش انتشار بود، یکیش به اصطلاح تخصیص سودهای انباش شده و یا اضافه آمده، اینا پشتوانه های فکری و نظریش هست. خب سود انباشته چربی اضافه، ما چربی اضافی رو گفتیم به عنوان که تقریب ذهن بشه، نه اینکه واقعا چربی اضافی نیست، لذا آخر کار از این واژه دست میکشیم، سود انباشته چربی اضافی و بلا استفاده نیست، بلکه خون جاری در رگهای توسعه شرکت و سفر محافظ آن درباره مخاطرات است. این یک سرمایه گذاری مجدد توسط خود سهامداران در کسب و کارش که انتظار میرود در آینده بازده. این بحث تعریف و عناصر مذکور در تعریف تمام می شود، چون همینی می خواستیم که دو طریق هست، این منبع غیر سپرده در واضح هست دیگه. حالا اینجا یه چالش فقهی بود. بله بفرمایید.
نه نه اما الزامات قانونی را بودیم، ما اصلا بحث همونی در این نبود که چرا این باید باشه، سود هم باشه چرا باشه.
نه ما یه
فرمایید که الزامات قانونی، اصلا بس تو همین الزامات قانونی چرا کسی که
در باشه. ببینید ما سوالی رو مطرح کردیم، چرا همه سود و به شکل 100% بین سهامداران تقسیم نمیشه. بعد گفتیم که اساسا بانک قوامش و دوامش و توسعه و فعالیتش مبتنی است بر این که همه سود رو تقسیم نکند. این یک. ثانیاً هیئت مدیره به مثابت الوکلاء لهؤلاء، این سهامداران، اونها میان و تصمیم میگیرن و بر اساس این تصمیم بخشی از سود را نگه میدارن، پس جنبه حقوقی پیدا کرد. ثم تقینا، بالاتر رفتیم، گفتیم اساساً اونقدر این مهمه و اینقدر استراتژیکه و اونقدر قوام و دوام بانک متوقف برانه است که در بعضی از نظام‌های حقوقی کشورها این به مثابه قانونه که بانک مرکزی اعلام میکنه که باید ذخیره استراتژیک داشته باشید، چون اگه نداشته باشید نسبت کفایت سرمایه‌تون میاد پایین، زیر خط قرمز قرار میگیره، از تعامل با بانک‌های دیگه و حضور در فضای مالی شما باز میمانید. رضا اول گفتیم که ضروری است، بعد گفتیم از نظر حقوقی هؤلاء وکلا، بعد بالاتر رفتیم گفتیم اونقدر مهمه که اساساً در بعضی از نظام‌های حقوقی کشورها قد تحول الى قانون، الى مقررتن او قرارن اصلا للبنک مرکزی یا برای خود قانون اساسا، چون قانون گاهی بانک مرکزی رو چیز می. دیگه اون وقت پس نگید چرا 100% تعلق پیدا نمی کنه. 100% باید تعلق پیدا بکنه، چون قانون جلوشو میگیره. یک، قانونم نگیره اینا توکیل کردن. دو، میفهمن چه خبره، چون بانک میخوان آینده داشته باشه، نمیخوان اونجا پولی داشته باشه دو روزه ورشکست بشه ضرر هم بکنن تازه. دو، و برای این اساس در واقع جواب شده.
یعنی زیر نظر مثلا سیره اوغلا یا الزامات قانونی زیر شاخه یه چیز دیگه میشه؟
نه، الان هنوز ما فقهش رو مطرح نکردیم. این فعلا ماجرا هست، ماجرا بین البنوک، ما اونو داریم میگیم. از این به بعد یه اشکال فقهی میخوام بگیریم به این کار، و اون بحث سیره اوغلا رو خواستیم اینجا بس.
یه تفاوت ماهوی این سودها با اون سهام‌ها ظاهراً داره، که انه اینها یک سرمایه سیالیه که قابلیت تجارت باهاش و اینها راحته، روند و یه پروسه طولانی نمیخواد. اینها سرمایه های جامدیه.
بله بله،
که جلوی اینو میگیرن.
مطلب شما درست است، ولی سخن و سوال این است که آنچه که به دست آمده سود سهام ها بوده، چرا نمیدن بهش؟ همه توافق دارن که بخشی از سود رو نگه داریم، چون ذخیره است. بعد ذخیره
سود ضمن عقد گرفتن سهام
بوده. آره، دیگه بحث فقهیه که به همین مطلب شما، که اندر فقهی آیا ما میتونیم این حل کنیم یا نه. سوال این است، حالا نمیدونم میتونیم تا آخر ببریم یا نه، چون دارم میگم. سوال این است که مگه نه این است که هاولائه، یعنی این سهامداران، هم المالکون. خب چرا بانک میاد و افزایش سرمایه می کند، یه سهامدارای دیگری رو میاره وارد میدون میکنه، تحمیل میکنه؟ اینا نمیخوان. شما اگه مثلا شریک بودید یه مالی داشتید، خب مال مال شماست دیگه. بانک چرا میاد یه عده دیگری رو اضافه میکنه؟ از نظر شرعی مگه نه این است که بانک وکیل ایناست و باید در اموال اینها به اذن اینها تصرف کند؟ حل البنک حق که بیاید و ان یزید فی سهامداران. اگه اینا 10 تا هستن، اونا رو 15 تا بکنه، درست است؟ خب تضعیف میشه سهم اینها. آیا این دخالت در مال موکل نیست بدون اذن موکل؟ چگونه میتوان بدون رضایت تک تک مالکین با افزایش سرمایه شرکای جدیدی رو وارد کرد و در صد مالکیت آنها را کاهش داد؟ چون هرچه اونها بیشتر میشن، در صد سهم اینا کمتر میشه. خب دیگه جوابشمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.